نداریم، با این رزمایش ها اعلام میکنیم که چنانچه هر متخاصمی نیت سوئی نسبت به کشور ما داشته باشه، با تمام توان و در اسرع وقت مورد تهاجم و انهدام قرار خواهد گرفت.
پیام این رزمایش رونمایی از اقتدار برای دفاع از امنیت کشور و ارزش‌ها در برابر دشمنانی بود که در کمین کشور عزیزمان هستند. رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 15 که نماد غرور و امنیت کشور ماست. اما در هفته‌ای که گذشت، نیروی زمینی ارتش هم با رزمایش اقتدار 99 پا در میدان گذاشت.
عملیاتی را تیپ هواوار انجام خواهد داد که دشمن دون انگشت به دهان بماند.
امیر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:
در این عملیات که ترابری کارکنان هوابرد رو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه عزیمت انجام میده، کارکنان هوابرد پس از فرود با چتر و با ریزی هوایی مهارت خودشون رو در بکارگیری نفربرهای رزمی شنیدار در یک منطقه عمومی و زمین بسیار دشواری خاصی مواجه میکنه انشالله ادامه میدن.
این رزمایش دو روزه از باران چتر بازان تیپ 55 هوایی ارتش در سواحل مکران شروع شد. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
هدف کلی از این رزمایش ارزیابی قدرت تهاجم و نفوذ نیروی زمینی به دشمن هست، از راه هوا، از راه دریا، از راه زمین.
بالگردهای نیروی زمینی ارتش هم مجهز به سامانه پرواز رصد شدند، آن هم در شب، که دستاوردی جدید و پیشرفته در دنیاست.
کار بسیار سنگینه در کشورهای دنیا. چند کشور هستن که فناوری رو دارن.
نتیجه حمایت و تکیه بر دانش بومی است که پیامش اقتدار، مقاومت و امنیت است و محک زدن قدرت تحرک تیپ‌ها، لشکرهای سریع و متحرک هجومی است. رزمایش اقتدار 99 این پیام را به دنیا مخابره می کند که ایران در حیطه دفاع از مرزهایش مقتدر و مستحکم ایستاده و به مدد استفاده از نیروهای بومی با هدف جلوگیری از تهاجم دشمنان، پرقدرت‌تر از روزهای قبل خواهد بود. امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش:
نشون دهنده عزم و اراده محکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای انجام مأموریت خودشون و برای پاسخگویی به موقع و محکم به خطای محاسباتی احتمالی دشمنان جمهوری اسلامی ایران.
در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از بیانیه کشورهای اروپایی برای بازگشت به برجام.
گزارش هفته:
با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا، موضوع بازگشت ایران به مسئله برجام و توافقات هسته‌ای از سوی طرف‌های غربی و همپیمانان آنها جان دوباره‌ای گرفته، به طوری که این هفته در بیانیه‌ای از طرف کشورهای اروپایی عضو برجام از عمل نکردن ایران به توافق هسته‌ای صحبت به میون اومده، موضوعی که باعث شد تا امروز به میون مردم بریم و از اونها این سوال رو بپرسیم که
به نظر شما در قضیه برجام کدوم یکی از طرف ها بودن که بدعهدی کردن و پای پیمان خودشون نبودن؟
خب پاسخ به این سوال خیلی روشنه. همه دنیا دیدن اون فردی که اومد در صفحه تلویزیون ظاهر شد و با اون امضای به عبارت یک متریش به همه اعلام کرد که برجام رو قبول نداره و به هیچ تعهدی پایبند نیست.
الان به نظر شما با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا میشه مجدد به سیاست‌های آمریکا دلخوش کرد و اطمینان خاطر رو از اونا گرفت که به هر حال این دولت با اون دولت قبلیش فرق میکنه؟
آمریکا که همیشه بدعهدی میکنه، این که مشخص بود از اول، رهبرم که از اول گفته بود این قضیه رو. اروپایی‌ها هم همینطور، اینا ثابت شدن تو این مدت روال و روششون رو ثابت کردن.
اروپایی‌ها آمریکا رو ول نمی‌کنن، آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها.
خب به نظر شما الان راهکار چیه تو این شرایطی که ما هستیم؟ مجدد باید بشینیم پای میز مذاکره؟
راهکار رو مسئولین کشور بارها اعلام کردن: بازگشت به سال 2017 و انجام تعهداتشون، پرداخت خسارت‌هایی که طی این مدت به کشور زدن و پایبندیشون به تعهداتشون.
مسئولین اون چیزایی که چارچوب نظام هستش، تو چارچوب که سفارشی که رهبری کردن، تو همون حرکت کنن. ان شاءالله به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. هرچی شما در مقابل دشمن وا بدی اونا بیشتر پررو میشن یه قدم جلوتر، هرچی قرص و محکم واسیم تو این 40 ساله نظام برامون ثابت شده که مردم قرص وایسن، مسئول قرص وایسن، دشمن پا پس میکشه، این چیز طبیعیه.
آمریکا از چیزی که تو ایران میترسه از مقاومت مردمه. یعنی فکر نمیکنم حالا هزار تا صلح دیگه هم با آمریکا انجام بشه هیچ وقت آمریکا روی خوش به ما نشون بده.
الان خواسته ما چی باید باشه اگر قرار باشه برگردیم به برجام؟
رفع تمامی تحریم ها،
مذاکرات نیویورک، مذاکرات ژنو 4، 5 و 6، مذاکرات لوزان سوئیس و مذاکرات نهایی وین، 22 ماه مذاکره فشرده و رو در روی مستقیم ایران با آمریکایی ها از سال 94 و در ادامه عدم تعهد اروپایی ها نشان داد که تاریخ تجربه ها را برای درس گرفتن ثبت کرده است.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. سخنگوی وزارت خارجه چین اقدام نماینده آمریکا در سازمان ملل در حمایت از تایوان را محکوم کرد. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هر گونه توطئه برای تجزیه چین محکوم به شکست است. وی در ادامه گفت تأکید میکنم که فقط یک چین در جهان وجود دارد و تایوان بخش غیر قابل انکار خاک کشور ماست. شبکه خبری المسیره با اشاره به تحرکات آمریکا و جابجایی ده ها داعشی از زندانی در حسکه به پایگاه غیرقانونی التنف در مرز سوریه با اردن و عراق از مأموریت جدید واشنگتن به این تروریست ها خبر داده و این تحرکات را بی سرانجام و بازی واشنگتن با مهره های شکست خورده توصیف کرد. وزارت خارجه ونزوئلا تحریم های اخیر آمریکا علیه این کشور را تجاوزی جدید و مأیوسانه علیه مردم ونزوئلا توسط آمریکا نامید. سقوط شاخص اقتصادی در دوره بحران کرونا وضعیت اقتصادی آلمان را به بحران مالی 2008 میلادی نزدیک کرده است. کوچک شدن 5% اقتصاد، کاهش 9.9% صادرات و 8.6% واردات و کسری بودجه از جمله نشانه های رکود در بزرگترین اقتصاد اروپا است. همچنین برای اولین بار از زمان وحدت دو آلمان، هزینه های دولت به میزان 158 میلیارد و 200 میلیون یورو از درآمدهای آن پیشی گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین روز دولت دونالد ترامپ انصار الله یمن را به فهرست نهادهای تحت تحریم این وزارتخانه اضافه کرد. تروریستی خواندن و تحریم انصار الله یمن در روزها و حتی ساعات پایانی دولت دونالد ترامپ اقدامی در جهت منافع آمریکا نبود، بلکه آخرین خدمت ترامپ و تیم وی به دولت سعودی بود. اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی، ضمن اذعان به ناکارآمدی جنگنده‌های این رژیم در مقابله با موشک‌های زمین به زمین در رویارویی آینده تصریح کرد این موضوع در جنگ احتمالی آینده یک فاجعه را برای اسرائیل رقم خواهد زد.
انعکاس
در این قسمت از برنامه طبق روال هفته های قبل به سراغ آخرین اخبار ویروس مزاحم کرونا در سراسر جهان رفتیم. اولین خبر مربوط میشه به آخرین وضعیت واکسن کرونا در ایران، واکسنی که دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت در خصوص اون گفته:
مجموعه‌ای که ما با انتقال دانش فنی از کشور کوبا در انستیتو پاستور به نام انستیتو پاستور داریم، فاز دوم بالینش رو الان داره در کشور کوبا و یک کشور دیگه طی میکنه. فاز سومش رو به نام پاستور با انتقال کامل دانش فنی در آینده نزدیک در کشور آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که ما در اواسط بهار انشالله این واکسن رو برای انستو پاستور و مصرفش داشته باشیم. در رابطه با واکسن وارداتی هم تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. امیدواریم قبل از 22 بهمن بتونیم اولین گروه های هدف رو که در اون جدول و در اون مصوبه اولویت بندی شده داریم انشالله واکسیناسیونشون رو شروع کنیم.
البته در کنار این خبر خوشایند باید بیش از پیش مواظب عادی انگاری وضعیت و در نتیجه شیوع موج چهارم کرونا هم باشیم، چرا که فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران با اشاره به افزایش 1.8% شاخص ابتلا به کرونا در تهران گفته شتاب زدگی در رفع محدودیت ها به افزایش آمار کرونا منجر میشه. اما از ایران که بگذریم، بد نیست خبری هم بگیریم از اوضاع این ویروس در دیگر کشورها. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس، در اولین روز از بهمن ماه 1820 بیمار کرونایی دیگه در این کشور جان باختن که بیشترین مرگ روزانه در همگیری جاری در انگلیس و سومین رکورد شکنی طی حدود 10 روز اخیر در این کشوره. در ایتالیا هم با وجود محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی در 3 ماه گذشته، شمار مبتلایان و قربانیان این ویروس همچنان بالاست. مقامات بهداشتی ایتالیا با تشدید تدابیر ضد کرونایی به مردم هشدار دادن به هیچ وجه نمیتونن در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی حتی اندکی اهمال کنن. روبرتو اسپرانتسا وزیر بهداشت ایتالیا با حضور در پارلمان این کشور گفت:
در ماه‌های آینده شرایط بسیار دشواری پیش رو داریم. باید همچنان هوشیار باشیم. اگر فکر کنیم که از بحران کرونا خارج شدیم، واقعیت چهره تلخ خود را نشان خواهد داد. سالی که گذشت به ما نشان داد، هنگامی که فکر کردیم آمار پایین کرونا نشان‌دهنده پایان مشکلات است، وضعیت به صورت ناگواری تغییر کرد.
خبری هم بگیریم از واکسن فایزر در اروپا. کشور فرانسه در هفته‌ای که گذشت شاهد از دست رفتن تعدادی از مردم بر اثر تزریق واکسن کرونا بود. اولیویه وران وزیر بهداشت فرانسه از فوت 5 نفر در این کشور پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر داد و گفت:
عواقب ثانویه ناشی از واکسیناسیون متفاوت است که هنوز همه اونها شناسایی نشدن. احتمال عواقب حادتری هم وجود دارد.
اما آخرین خبر مربوط میشه به انتقاد سازمان جهانی بهداشت از توزیع واکسن در جهان. شبکه تلویزیونی المنار در گزارشی اعلام کرد سازمان جهانی بهداشت از کشورهای ثروتمند که بیشترین تعداد واکسن کرونا را به دست میارن و کشورهای فقیر و کم درآمد رو از این واکسن محروم میکنن به شدت انتقاد کرد.
جهان در لبه پرتگاه شکست اخلاقی فاجعه باری قرار دارد که هزینه آن از جان شهروندان فقیرترین کشورهای جهان پرداخت می شود، به خصوص با توجه به قراردادهای دو جانبه‌ای که برخی شرکت‌های داروسازی برای کسب سود بیشتر با کشورهای ثروتمند امضا کردند.
ممنون که با این قسمت از برنامه هم همراه ما بودین. به امید ریشه‌کنی کرونا در دنیا.
چهارشنبه شب این هفته رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد. جو بایدن 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مراسم تحلیف خود گفت: رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها خواهم بود و برای کسانی که به من رأی ندادند همان قدر تلاش می‌کنم که برای رأی دهندگان به خود تلاش می‌کنم. آمریکا در این زمستان خطرناک کارهای بسیاری برای انجام دادن و تعمیر کردن دارد. امروز برای گرد هم آوردن ملتمان تلاش می‌کنیم، هرچند که با تندروی و خشم و ناامیدی روبرو هستیم. روزنامه انگلیسی گاردین روز سه‌شنبه نوشته بود دولت جدید آمریکا کار بسیار سختی پیش رو دارد و به این سادگی‌ها نخواهد توانست از وضعی که در آن گرفتار شده خارج شود. برنی سندرز، سناتور مشهور ایالت ورمونت نیز گفت ترامپ بدترین اقتصاد، نابرابری ثروت و میراث را بر جای گذاشته است. اما برای تحلیل وضعیت این روزهای آمریکا میخوام گفتگو بکنم با آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای نجفی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه رویدادهای هفته.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم از شما. آقای نجفی، بایدن در سخنرانی خودش گفت که رئیس جمهور همه آمریکایی ها خواهد بود، مثل اینکه اون خودش هم میدونه که همه جامعه آمریکا باهاش همراه نیستن. به نظر شما آیا همه جامعه آمریکا اونو به عنوان رئیس جمهور خواهند پذیرفت؟
یکی از مشکلات آمریکا دقیقاً همین هست که بایدن هم در مراسم تحریف خودش به اون اشاره کرد، یعنی تلاش برای اتحاد و بدتر از اون عنوان کرد که باید با تروریسم داخلی هم مبارزه بکنیم. دقیقاً مشکل آمریکا که در هفته‌های گذشته اتفاقات کپیتول هیل رو شاهد بودیم و تابستان سال قبل سال 2020 که آشوب‌ها و تظاهرات‌ها و درگیری‌های شدید رو در سراسر آمریکا میتونستیم ببینیم، دقیقاً مشکل آمریکا همین فقدان امنیت و فقدان اتحاد هست. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی که آمریکایی‌ها داشتن، به ویژه همین بایدن در دورانی که 8 سال معاون اول اوباما بود و سایر رؤسای جمهور آمریکا، تلاش کردند با جنگ افروزی در کشورهای دیگه و انتقال تولید به خارج آمریکا را از درون تهی بکنند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدیدی برای مردم آمریکا ایجاد کردند. در نتیجه شما شاهد این درگیری‌ها، تظاهرات‌ها و مشکلات هستید. تفاوت الان با سایر موارد این هست که اکنون در هیئت حاکمه آمریکا درگیری وجود داره و میهن پرستان و کسانی که آمریکا رو به شدت دوست دارن، معتقدان و باورمندان با آمریکا، پرچم به دست به کپیتول هیل یا همون ساختمان کنگره آمریکا حمله کردن. یعنی کسانی الان برای آمریکا تروریست محسوب میشن که به شدت اعتقاد دارن به ارزش‌های آمریکایی و آمریکا رو دوست دارن. این محصول سالها حاکمیت افرادی نظیر همین بایدن و ترامپ است. تفاوت چندانی بین بایدن و ترامپ یا اوباما و جورج بوش وجود نداره در این زمینه. و اینکه بایدن تاکید میکرد ما باید آمریکا رو دوباره بسازیم، این باز تولید قدرت آمریکا امر بسیار سخت و تقریبا محال هست. شرایط آمریکا روز به روز بدتر میشه. اتفاقا بایدن به این هم اشاره کرد در همین مراسم تحلیف خودش که سخنرانی بسیار مبسوط و طولانی بود و گفت من میدونم که مردم آمریکا مشکلات بسیار زیادی دارن و نگرانی دارن برای شغل، بازنشستگی، بیمه و مسائل مشابه اون، ولی بعیده که آمریکا در دوران بایدن بتونه این مشکل رو برطرف بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای نجفی. این شکاف اجتماعی پیش اومده در جامعه آمریکا یکی از بحران‌هایی هست که پیش روی بایدن قرار خواهد داشت. به نظرتون بحران‌های دیگه‌ای که بایدن باهاش مواجه میشه چه خواهد بود؟
علاوه بر مشکلاتی که در درون آمریکا وجود داره و آمریکا رو از درون داره توهی میکنه و یک چالش جبران ناپذیر و غیر قابل انکاری هست برای رئیس جمهور جدید آمریکا، روابط خارجی آمریکا هم بسیار دچار چالش و مشکل هست. ببینید، سیاست آمریکا همیشه این بوده که با جنگ افروزی و تحمیل قدرت خودش منافعی رو به دست بیاره در سراسر دنیا، اما به دلیل کاهش قدرت داخلی آمریکا، آمریکایی‌ها توانایی ادامه این سیاست رو ندارن. بنابراین سیاست خارجی بایدن هم نمیتونه راهگشا باشه برای منافع آمریکا و نمیتونه قدرت آمریکا رو باز تولید بکنه. در خصوص روابطی که بایدن میتونه با کشورهای دیگه داشته باشه، نهایتاً تفاوت تاکتیکی با سیاست خارجی ترامپ خواهد داشت و بعید هست که از نظر راهبردی تفاوت چندانی داشته باشه. علت اون همین هست که تمام مقامات آمریکایی‌ها باید از دولت در سایه یا اون هیئت حاکمه اصلی آمریکا که ابر ثروتمندان آمریکا هستند تبعیت بکنه و اهدافی رو که اونها میگن پیگیری بکنه. طبیعتاً چالش با ایران، چالش با روسیه، درگیری با چین و نظایر اینها جزء سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. فقط اینو از نظر تاکتیکی تفاوت‌هایی رو در اون شاهد خواهیم بود. دقت بفرمایید که اوباما و ترامپ سیاست خارجی در مورد منطقه غرب آسیا مشابهی داشتند. در زمانی که همین آقای بایدن 8 سال معاون اول رئیس جمهور آمریکا بود در دوران اوباما یا در چند دهه‌ای که عضو سنای آمریکا بود، آنچه که انجام میداد تفاوت چندانی با سیاست خارجی ترامپ نداشت. در دوران اوباما هم مشابه ترامپ ایران تحریم شد، از حمله عربستان به یمن حمایت شد، آمریکا زمینه جنگ داخلی در سوریه و لیبی رو ایجاد کرد، آمریکا در دوران اوباما وارد چالش شدید با روسیه شد در ماجرای اوکراین و قبل از اون در گرجستان و اختلافات اقتصادی با چین شروع شد، جنگ تعرفه‌ها رو در باره اتحادیه اروپا شاهد بودیم. ترامپ هم همین اهداف رو پیگیری می‌کرد، منتها با سیاست‌های تبلیغاتی متفاوت. یعنی از نظر تبلیغات فقط ترامپ با اوباما تفاوت داشت، همینطور اوباما با جورج بوش. بایدن هم خارج از این گردونه نیست و از همین سیاست‌ها رو باید پیگیری بکنه. شاید مثلا با لطایف الهیئتی بتونه از نظر تبلیغاتی این رو شیرینش بکنه، والا تفاوت استراتژیک و راهبردی در سیاست خارجی آمریکا نمیشه شاهد. علت اون هم همون کاهش قدرت رو به تزاید آمریکا در داخل هست. آمریکا نمیتونه قدرت سابق خودش رو باز تولید بکنه. چرا آمریکا نمیتونه مشکلات اقتصادی خودش رو برطرف بکنه؟ چون آمریکای امروز آمریکای 20 سال قبل یا 40 سال قبل یا 50 سال قبل نیست. اون آمریکایی که ابرقدرت بود و در درون خودش هم دارای توانمندی‌های بسیاری بود الان دیده نمیشه. علت اصلیش هم باز تاکید میکنم انتقال تولید به خارج از آمریکا و ایجاد بیکاری و مشکلات شدید اجتماعی ناشی از اون هست.
خیلی متشکرم از شما آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل آمریکا، که در برنامه امروز با ما همراه بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که رسانه‌های دنیا به اون پرداختن.
ایران در رسانه‌ها.
نمایش توانمندی بالای دفاعی نظامی و فناوری‌های بومی و ملی ایران در رزمایش موشکی پیامبر اعظم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رزمایش اخیر اقتدار دریایی 99 که از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده ای یافت. خبرگزاری رویترز با پرداختن به رزمایش موشکی پیامبر اعظم 15 نوشت ایران اقدام به توسعه فناوری پیشرفته در زمینه نظامی کرده و دارای قدرتمندترین برنامه موشکی در سراسر منطقه خاورمیانه است. روزنامه انگلیسی سان نیز در گزارشی نوشت ایران نمایش خیره کننده ای از توانمندی های نیروی دریایی خود را با استفاده از موشک های کروز و اژدر به تماشا گذاشته است. تارنمای خبری فرانسه زبان نیوز 24 نیز نوشته ایران در رزمایش موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین بار دیگر قدرت دفاعی و نظامی خود را نشان داد. روزنامه ایندیپندنت با توجه به آغاز به کار پالایشگاه نفت خام سنگین قشم نوشت مراحل پیش راه اندازی مرحله نخست پالایشگاه نفت خام سنگین قشم در استان هرمزگان با ظرفیت تولید روزانه 35,000 بشک نفت سنگین شروع شده است و تا 6 ماه آینده به بهره برداری کامل میرسد. این روزنامه به نقل از قاسم محمودی مدیرعامل پالایشگاه نفت خام سنگین قشم نوشت راه اندازی پالایشگاه نفت خام سنگین قشم با سرمایه‌گذاری 135 میلیون یورویی برای دست کم 250 نفر به طور مستقیم و برای بیش از 1000 نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد. این روزنامه در پایان با بررسی مشکلات و چالش‌های پیش روی ایران برای راه اندازی پالایشگاه نفت خام سنگین قشم نوشت اقدام ایران نشانه توانمندی متخصصان ایرانی و پویایی صنعت پالایشگاهی در اوج تحریم‌ها به شمار می‌آید.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی ممنونم از شما که امروز و این هفته هم با برنامه خودتون همراه بودید. توصیه های بهداشتی رو فراموش نکنید. مراقب سلامتی خودتون هم باشید. تا هفته دیگه، بدرود.
خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌کند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیله فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چش میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. و دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه برنگ خدا باشید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. اون عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن بدونن که ما تو این فرصت در خدمتتون هستیم، قرآن گوش میکنیم و قرآن میخونیم، منتها نه برای ثواب بردن. ثواب بردن جای خودش، یعنی خدا که انشالله ثواب رو خواهد داد، به اون کاری نداریم. بیشتر به دنبال فهم معانی آیات هستیم.
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد، ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربان دلم گرفته، از این ابر نیمه جون دلم گرفته، از زمین و آسمون دلم گرفته.
وقتی فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرین،
و اما تهیه کننده محترم برنامه‌مون دوست عزیزم جناب آقای علایی یه تلاوتی رو آماده کردن از استاد شهاد. تلاوتی که الان انتخاب شده سوره مبارکه اعلاست با صدای استاد شهاد انور. بریم بشنویم از آیات ابتدایی سوره مبارکه اعلا که تو جزء 30ه و خیلی راحت هم میشه حفظش کرد. با هم بریم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم رب الاعلى.
ببینید ستایش خداوند، همین ابتدا سبح اسم ربک الاعلى، خدایی که پروردگار تو بلند مرتبه است، او رو ستایش کن. ستایش کردن یا تسبیح خدا تو بال فکر کردید یعنی چی؟ خب میگن خامی ذکر سبحان الله است دیگه. خب سبحان الله یعنی چی؟ میگیم یعنی خدا منزه است. تنزیه خداوند، خدا از چی منزهه؟ بعد اصلا ما چطوری خدا رو تشخیص میدیم یا مثلا میشناسیم، معرفت بهش پیدا میکنیم که بگیم اون منزهه؟ خود همین یک راهکار درون خودش هستا. اینی که عرض میکنم خدمت شما، آیات قرآن یک آموزش پنهانی در درونش وجود داره که میشه نسبت به اون توجه پیدا کرد. به همین خاطر ما خدا رو از طریق همین خلقتش میتونیم بشناسیم. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوا. خیلی جالبه، اولین آیاتی هم که بر پیامبر نازل شد، دقت کردین که آیات سوره مبارکه علق دیگه، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اولین گام برای شناخت خداوند همین توجه به آفرینشه.
الذی خلق فسوا،
خدایی که آفریده. بعد این در حقیقت معتدل قرار داده، یعنی یک قوامی برای اون آفریدش وجود داره. بعضی از مواقع ما یه سری چیزا